بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهم از کتاب معرفت نفس جناب آقای حسن‌زاده آمانی. حتی کنم خاطر مبارکتون هست، در درس های گذشته گفته شد آنچه میبینیم جز هستیست، غیر از هستی ما چیزی رو درک نمی کنیم، هر چی رو میبینیم هستیست و خود نیز جزئی از هستی هستیم، به تعبیریشون جدولی از نهر هستی هست. وقتی که نگاه به یه هستی میکنیم میبینیم دو مسئله به چشم میخوره، یکی نظم و علم، یکی پیوستگی. یعنی اگر هر موجودی رو مطلقا به خودش تنها با خود بسنجید، هم درش علم است و هم درش نظم است. بعد در مجموع که نگاه میکنیم میبینیم در مجموع یک پیوستگی دیگری با کل عالم هستی داره. برای بدن خودتون مثال عرض میکنم، مثلا وقتی نگاه به قلب میکنید میبینید سر تا پاش علمه، یک تلمبه است که 70 سال 80 سال بدون هیچ وقفه داره کار میکنه. در سر تا پای کارش حقیقت نه تنها یه تلمبه آبه، بلکه تلمبه است که همراهش در کنار ریه کمک میکنه، تصفیه هم میکنه. یعنی آبی که از جدول وجود انسان میکشه تصفیه میکنه و دوباره برمیگردونه. بنابراین میبینید در این کار ریه هم دخالت پیدا کرده در کارش. وقتی که در کل با خود نگاه کنید میبینید این جدول درش موجوداتی است که گلوله‌ها باشه. گلوبول ها دو رده، دو تیپ گلوبول هست که یکیش کار سربازی رو انجام میده، یکیش کار حمل و نقل اکسیژن انجام میده. بیاد نگاه بکنید ببینید کلی هم در کنار اینا داره کار میکنه، سموم خونه میگیره. در اصل وقتی مواد غذایی رو نگاه میکنیم که تو خون هست میبینیم معده دست اندر کاره. هر کدوم اینا بل استقلال یک دستگاه علم عظیم. بعد میبینیم با اینکه اینا هیچ جو در کنار هم ننشستن، با هم قرارداد نبستن، مثل فرض کنید دستگاه دولت های ما که وزیر فرض کنید دارایی با وزیر فرض کنید اقتصاد با وزیر نفت بشینن یا من پول میخوام او پولش تهیه کنه اون پیادش کنه، در کل اینا یه جلسه دارن اگه نظمی در مملکتن. این سلول های ریه، کلیه، قلب، اینا کجا در کنار هم نشست؟ حالا این نظمی که در کل بدن ملازمی فرمود بیاد رو عالم، این همینطور. یعنی در خود عالم هستی هم هر شیء برای خودش هم درش نظم هم درش علم. بعد وقتی نگاه میکنیم میبینیم نسبت به کل جهان هستی هم یه ربط داره. یعنی این درختو برای خودش نظمه، اما وقتی نگاه میکنید میبینید این درختو به حیوان محتاجه، چرا که این سلولوز میخواد، سلولوز احتیاج برای ساختارش احتیاج به کربن داره، کربن باید حیوانات زنده درست کنن و به جاش کربن بدن به گیاه، گیاه اکسیژن بده به اونا. اینا کجا قرار داد باشه؟ حالا از کردم همینطور که ایشون فرمودن اگر انسان بخواد واقعا نگاهی مسائل بکنه دنیای حیرت همه عمرش هم بشینه بنویسه باز به جایی نمیره. آنچه که در این چند درس نظر ایشون هست یک نگرش به پشت عالم ماده، این مهمه، الذین یؤمنون بالغیب، دیدن عالم ماده که حیوانان با ما مشترک. از کردم خیلی از حیوانان در احساسات از ما قوی تره، بهتر از ما میبینن، بهتر از ما بعضی هاشون میشنبن، بهتر از ما میخورن، بهتر از ما تولید مثل میکنن. این که ما از اونا باید عقب باشیم. هنری که انسان دارد نگرش به ما ورای طبیعت، یعنی آنچه که ما اسمشی گذاشتیم ملکوت، یعنی نه بنده قرآن میفرما نگاه بکن به ملکوت عالم، اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، آیا نمی نگرید در ملکوت آسمان ها و زمین؟ که کار این ماده نیست. اگر شما باور کردید که مثلا این پنکه که داره کار میکنه همین آهن رو داره پیر میکنه، پشتش حساب برق نکردید، یا در نور چراغ یا یه توربین یه جای دیگه هست داره به این مدد میده و جلوه های مختلف برق در شؤون زندگی همه شو داره اداره میکنه، یا مقدمه های معرفت نفسه، نگید خارج شده. اینا درس نهم مقدماته، چون باید بیام ببینم خودمم خودم نیستم. آنچه که روبروی آینه می ایستم و نظارگر لباس و شکل و قیافه خودم هستم، این خودم نیست. هر آنگاه پی بردم که آن که من میگویم من او کیست، رسیدم به معرفت نفس. حالا ایشون شروع کردن مثلا روی دانه نارنج حساب میکنه که گاهی میبینید خب تو منزل همتون نوعا اگه خودش هم نباشه هستش آمده تو باقشه افتاده سبز شده، آهی پرورشش میده گیری نمیپاید که یه درخت نارنجش. از همین هفته درخت تنومندی به میروید که بسا صد سال هر سالی 500-600 نارنج. آیا واقعا در این مسئلهی که هر روز جلویمون هست جای اندیشیدن نیست که چگونه حیات از توی بی حیات میاد بیرون؟ هیچ کس نگفته که این دانه اصله نارنج یا اصله خرما حیه، ولی در مسائل مساعد که قرار میگیره حی میشه، استعداد حیات داره. قرآن میفرماد یخرج الحی من المیت. اگه قبول ندارید روی زراعت ملازم میفرماد. بهتون عرض کردم شاید که آمریکایی‌ها مخزن خمره گندمی که مومیایی شده بود در قبور مصر بیرون آوردن، مال 3500 سال پیش، و رفتن برای تحقیق کشت کردن سبز شد. یعنی یه دانه گندمی که آفت بهش نرسیده 3500 سال تو خمره در زیر زمین بوده استعداد حیات از دست نداره. شاید 100,000 سال دیگه هم بود هم تو بود. این که استعداد حیات داشت چطوری یه دفعه حیات ازش به وجود اومد؟ حالا حیات که اومد همراه حیاتو نه تنها علم، قدرت هم هست. یعنی دانه شکافته شد، از یک دانه دو موجود اومد بیرون، یکی رو به طرف بالا آمد، یکی رو به طرف پایین آمد، یکی در خاک حرکت که مسیرش عذیب است، یکی به طلب نور و گرما و حرارت رو بالا اومد. کی به اینا دستور میده؟ پشت دستگاه کیه؟ کی به این میگه عذیب بر برو، کی به اون میگه عذیب بر برو؟ وگرنه من عرض کردم که آمدن برای تمرین و تجربه عکس برداری کردن، یه گلدانی رو بارونه کردن، ریشه گفته کاله سر من نمیره، ساقم گفته کاله سر من نمیره، تو عکس العمل انجام دادی، منم عکس العمل انجام دادم. دوباره ریشه راش تغییر داده، رفته رو به بالا، ساقه راش تغییر داده، اومده رو از طرف. همراه این ای قدرتی که گاه خاک میشکافه، خاک ساده است، گاه دیدید اسفالت خیابون میشکافه، چمنهایی که گاه دیدید در هنگام بهار زمین ترک برمیداره، شکاف برمیداره، اسفالتی که کوبیده شده با این ماشین های سنگین، دیری نمی پاید که از وسط شکاف یه خزه ها چمن های سرسبز سر به در می آره. اگه ما زیرو بودیم میتونستیم بیام بیرون؟ یه مرده واقعا اگر زنده بشه تو قبر میتونه بیا؟ این کلنگ داشت، این دیلون برقی داشت، این مته برقی داشت، ناخون داشت، این سبزه لطیف، یا فالق الحب و نوا، این شکافنده یه هسته و دانه. همراه اینا بریم پشت اینا کیه؟ پشت دستگاه کیه؟ تا بیاد از کدم به مراحل بالا برسه، برسه به رشد، برسه به مواد گرفتن از زمین، هر جا رطوبت اینا میرن، هر جا درخت بارون همونجا میاد، ابرها به طرف مزارع میرن. و از اینجا میدونیم این پروژه هست که مثلا ما کبیر از بتونیم به جنگل تبدیل کنیم، همینجا بارون میباره. چرا که بین بارون و ابر و گیاه هست، نظمی که در آفرینش هست، مثل این که همه دستگاه نظمها یه ناظم داره، دوتا ناظم نیست. ملکوت از یک جا سرچشمه میگیرد، یک جا نیست. بعضی حرفا هستن هم شاید تکرار باشه، چون بعضی از عزیزان جدید تشریف میارن. دانشگاه اکسفورد در حدود 20 سال پیش از یه جایزه معین کرده، تا حالا جواب نیامده برای سوال او دانشگاه. او یکی درختان قند ساز، ما میدونیم قند فرمول شیمیاییش کربن هست و آب، سه هست و هاش دو او. آیا بفرمود ببینیم درستان قندساز هم میدونیم کربانش از انیدرید کربانی که هوا میگیره آبش هم از زمین میگیره و قند میسازن. چغندرغن هم کار میکنه، خورما لو هم کار میکنه، خورما هم حتی رفت گیاه شیرین این کار داره میکنه. اما چطور؟ یه دیده کنیم کربان تو هوا هرچی با خود هست، آب هم هست، کارخونه ما بذاریم کنار دریا قند بده بیرون با هوا و آب. متعالی که نتونستیم، هیچ متخصص شیمی هم نتونسته، اما این درختو میتونه این کارو بکنه. این بوته چغندرغن داره این کارو میکنه. بشر هم فهمیده فرمولی چه، اما چطور در کالبد این ساقه و این برگ این کارخونه راه افتاده؟ ما نتونست، تا الان نتونست. بریم ببینیم پشت دستگاه کدوم شیمیدان، کدوم قادر، کدوم عالم نگرشه پشت ماده. تا اونجایی که از کردم محسوس، نظمش محسوسه، علمش محسوسه، قدرتش محسوسه. یه قدم بیام جلوتر میرسید به خدای تا. حالا بیرون نگاه کنید همه رو میبینید، تو هم نگاه کنید همه رو. سناری هم آیات و ناپل آفا و پی انفسه حتی یتبین لهم انه الحق. بیرون بنگری خدا پیداست، درون خودت بنگری خدا پیداست. حالا از کردم همه اینا مقدمه او معرفت نفسه که اگر انشاءالله به اونجا برسیم، اونجا دیگه عظمت دریاست. و فی انفسکم افلا یتفکرون، آیا در جانهای خودتان نمی اندیشید؟ که حالا از کردم اینا سرنخیست که ما رو انشاءالله برسونه به اونجا. خلق سماوات والارض تباق ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. ما زمین آسمون طبقه طبقه درست کردیم، اما در آفرینش پروردگار هیچ تفاوتی نمیبینی. حل ترا من فطور، هیچ کاستی میبینی تو دستگاه آفرینش؟ یک مور، یک مگس، یک درخت، کوه، زمین، آسمون، یک چی میتونید پیدا بکنید که کمبودی در آفرینشش باشه؟ حل ترا من فطور سمر جهل بسا. یه نگاه دیگر بکن، یه تماشای دیگر بکن، یک نظاره دیگر، یک اندیشه دیگر. سمر جهل بسا حل ترا من فطور. بازم نگاه کن ببین هیچ کاستی میبینی، هیچ کمبود میبینی در آفرینش خدا؟ اصلا ما حالا به خیالمون کمبود در آفرینش نگاه تو جیبم میکنم، میگم این پرس کنید حالا به جای 500 تومانی و 5000 تومانی بود بهتر بود. این کاستی، این کاستی نیست. کاستی در آفرینش تعالی ببین هست یا نیست، در چشمت، در گوشت، در عقلت، در مغزت. خدای تعالی هر چی نگاه کنید عظمت آفریده. حالا مرغوم بکنم خلاصه درست. درست ما درست هفتم. در درست قبل دانستیم که ما جدولی از هستی هستی که در آن نظم و علم و حکمت به کار رفته است. به قول شاعر هر چیز که هست آنچنان می باید، هر چیز که آنچنان نمی باید نیست. ذره ذره عالم هستی جای تفکر و تدبر دارد. مثلا بیندیشیم در یک تخم نارنج رویدن و بالیدن و درخت شدن و بهار دادن و در آخر به میوه نشستن. بررسی هر یک از این مراحل کتاب ها می خواهد و بسا عمری را می طلبد که تازه در پایانش به پایان تحقیق نرسیده ایم. و همه اینها مسائل ظاهر آن است تا که تواند به ملکوت و باطن آن رسیده و خدا را بیابد. در خود تخم بیندیشید که در وی چیزها پنهان است که چون زیر خاک رفت و رطوبت دید کم کم از سوی ریشه و از سوی دیگر جوانه از آن می روید. از آن سوی در خاک راه می جوید و شاخ شاخه می شود، بسا بستر عبور خود را می شکافد، موانع را واپس می زند و از این سوی خاک زمین را عقب می زند و به تمنای نور خورشید و نوازش و گرمیش به حرکت می آید و چون آن را یافت روی از چهره او بر نمی تابد. مرحوم نفرمود اتونم تو کتاب نوشتن که آفتاب گردان ما یکی رو چون گلش خیلی بزرگه دیدیم قد یه بشقابیه که روش رو طرف خورشیده، ولی بنده فرمایشیشون رو عیناً دیدم همه گلا روشون به طرف خورشیده. ای تونستید یه گلی پیدا بکنیم که روش به طرف این مثل گل ناز که اصلا خیلی هم قشنگه، اما اصلا با ظلمت قهر گل ناز تا آفتاب ندم روش شکفته نمیشه. یعنی شما اصلا موقع به خود تماشای گل ناز بکنید اصلا نمیدیدش، ولی آفتاب که اومد روش باز میشه. حالا آنچه که در همه گلاب چشم میخوره روشون به طرف خورشیده. یه درس هست بینی و بین اتاق، یه درس هست یعنی این گیاه ولی نعمت چی میشناسه و روی از ولی نعمتش بر نمیداره، ولی ما هنوز ولی نعمت خودمون نشناختیم. این میدونه که گرما و انرژیش از برکت نور خورشیده، همیشه قبلش ولی نعمتشه، ما ولی نعمت خودمون نشناختیم. مرغوم بفرد تا ببالد و روزی بهار آورد و دیگر روز به میوه نشیند و سالها بردهد و میلیونها نظیر خود را بیافریند. به قول شبستری درون حبه یک خرمن آمد، جهانی در دل یک ارزن آمد. براستی در این دانه کوچک چه ایده پنهان است و چه دستی در کار. آیا این خرد بی مقدار خود اندیشمند و واقف به راه خیش است یا فرمانده ای دارد که او را نمی بینیم و این فرمان فرمانده را می برد؟ روز اول و هر سال ده ها کیلو میوه می دهد، از کجا به او افزونی می رسد؟ آیا آب و خاک تسلیم اویند و یا او بر خاک آب چیره است؟ آیا او به دنبال گرمی و نور خورشید است یا خورشید مأمور رسانیدن نور و انرژی به او می باشد؟ و صدها سؤال دیگر. براستی که انسان در برابر جهان طبیعت و عظمتهایش چقدر حیران و ناتوان است. همین دریافت عظمتها و دانستن قدر خیشتن خودبابی از معرفت نفس است. پایان درس معرفت نفس. کلمات بسیار ایشون. کلمه 19 آن که من عرف نفسه فقط عرف رب را درست درک کند، جمیع مسائل اصیل فلسفی و مطالب قویم قویم با قاف حکمت متعالی و حقایق متین عرفانی را استنباط توان کرد. لذا معرفت نفس را مفتاح خزائن ملکوت فرمودند. توضیح اول او حدیثی که قبلا هم نوشته بودید، حدیث نبوی است، هر آن که از نفسش را شناخت مسلم خدا را شناخته است. قویم یعنی استوا، متعالی یعنی بلندپایه، مفتاح یعنی کلید. لغته برای بعضی از عزیزان که نمیدونن ترجمه میکنن. میفرمان پایه تمام عرفان و حقایق معرفت های الهی شناخت خدای تعالی بالاترین معرفت. وقتی خود جناب رسول الله می فرمان کسی که معرفت نفس دانست خدا را مسلم شناخته دیگه با کچی یا پیشپاش خیلی کم. یعنی بزرگان فرمودن کلید تمام حقایق عرفانی و مشکلات فلسفی و حتی شناخت حضرت پروردگار معرفت نفسه. خدای تعالی ان شاء الله این معرفت به یکایی که عنایت به فرماید. از کنم حالا چون این کلمات قصاریشون همش در معرفت نفسه، کلمه دوم احتیاج به توضیح داره که به نظرم به دیباچه مثنوی نرسیم. کلمه دوم مرقوم بفرما، آن که در کریمه ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، یاسین آیه 54. و هل سبب بالکفار ما کانو یا فعلون، آخرین آیه متفقی. به خوبی اندیشه کند جزا را موافق اعمال و عقاید می‌یابد. عرض می‌کنم آیه سوره یاسین می‌فرماید آیا جزایی جز این عمل هست؟ ولا تجزون نیست جزایی الا همو کاری که دارید میکنید، یعنی جزا مساویست به این عمل. در آیه متفقین خدای تعالی میفرماد آیا جزا داده شدن کفار جز هم که کردن؟ میفرماد هر کس توی دو تا آیه دقت بکنه جزار این عمل میبینن. از کنم یکی از بابهای انشاءالله معرفت نفس و شناخت بهداشت نفس میتونه. حالا خواهیم گفت چطور دقت بفرمان. از کنم یه تو بحث فلسفی بسیار وسیع به نام اتحاد عاقل و معقول که حالا ما تو او بحث نیستیم، فقط برای که بودونید قبولش داشته باشید. البته از در فلسفی حرف قبل از اسلام هست. اول کسی که یه حرف زده فریفریوس دانشمند بزرگ یونانی مال 600-700 سال قبل از میلاد مسیح، بعدا افتاد تو دست دیگران و رسید به فلاسفه اسلامی، همه رو قبول کردن و قرآن ایره صریحا میفرماد. او چیه؟ اویه که ادراکات شما عین نفستون میشه، یعنی هر چیزی که شما معلوماتتونه، حالا فرض کنید برگ درخت نارنج که جلو ما هست سبز است، یه علم، یه عین نفستونه، یعنی الان جزء نفستون آنچه که میدانید هست، نه این است که یه باری بر او هست، میشه عین نفس. بنابراین یه دانشمند که قبلا هم عرض کردم که سعه وجودش زیاده برای این که نفسش گنجش خیلی زیاده، آنچه که جناب مولوی میگه ای برادر تو همه اندیشه ای مابقی خود استخوان و ریشه، گر بود اندیشه ات گل گلشن و نباشد همچو هیمه گلخن. ببینید یه کسی که دریایی از معارف الهیه، این دریایی از معارف الهی نه مثل که مثل الهمار یحمل اسفارا، مثل یه اولادی که بارش کتابه، اینجوری که نیست، یعنی تمام این معارف الهی تو جانشه و با جانش متحد میشه. وقتا فرض کنید معلم هایی که سواد نداشتن میگفتن ایشون سوادش تو کیف بشه، راست میگفت، بعضی ها بودن که مثلا این جزوه جلوشون نبود سواد نداشتن. حالا یا آدم با سوادی هرچی مخواد بره، میگن یکی از تذکراتی که جناب امام محمد غزالی رو متذکر کرد اوائل زندگیش یه بود که دوز زدش و چندین بار شطور کتاب داشت، اومد رب دست خوی دوز بوسید اوی تو را به خدا هم چی میخوای ببر مال منه، اما این کتابا علم منه، این ها رو نبر به هم بده. دوز بهش گفت تو عجب عالمی هستی که کتابا که علم بار خره. این برایش یه تذکری شد که علم چیزیست که در جان انسانه. حالا از همین جهت این فرمایش جناب امیرالمومنین کل به آبی یزیق و به ما جو الفیه الا به آل علم یک تسه، همه این ظرف ها با مظروف گنجش کم میشه الا جان انسان که ظرف علمه هرچی بریزی توش بازتر میشه تا برسه به جایی که خدا بریزی توش. خدا اینو اینجوری آفریده که دیروز عرض کردم لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولا کن یسعنی فی قلب عبد مؤمن. بیره بهش میگن اتحاد عاقل معقول، که همین جناب یعنی جناب حسنزاده آمولی یک کتاب 600-700 صفحه‌ای راجع به همین فلسفه اتحاد عاقل معقول دارن که البته واقعا سخته، خواستید مراجعه بفرمود که سان سال این کتاب حتی برنده جایزه اداری ارشاد شد. ما کاری حالا به یه حق نداریم، مقدمه شد برای فرمایش اخیرش. اعمالی هم که انجام میدید عین جانتون میشه. این نکته حساسیه. یعنی ببینید یه وقتی هست که شما یه پولی گذاشتید تو حساب پس‌انداز تو دفترش، این هر وقت هم خواستید برید بسندش، یه نوچیه. یه وقتی هست که شما یه قرص تقویتی میخورید و یه الان رو سلولاتون اثر کرد و سلولاتون تقویت شد، یا بفرمود یه ورزشکاری تدریجا با ورزش بازوهاش قوی شد، اوائل 50 کیلو هالتر میزد، حالا 200 کیلو هالتر میزد با همین ورزش. هر روزی که یه ورزشی کرد یه درجه مانشاش قوی شد. ما اعمالی که میکنیم از این سیستم، نه از سیستم پول تو بانک گذاشتن. یعنی اصلا دفتر عمل خود جانتونه. ظهور اعمال در قیامت یعنی ظهور ملکات جانتون. بیماری ها یه دوره کمونی داره، میکروب وارد بدن شد الان مریضه ولی ظهور نداره. هر بیماری دوره کمونی داره، هرچی دوره کمون بیشتر باشه خطر بیماری بیشتره. مثلا شما 3 روز پیش از این با یک بیماری گریپی برخورد کردید، دست دادید مثلا یا معانقه کردید، میکروب وارد بدن شما شده، الان شما سرما نخوردید، این مشغول فعالیته، 3 روز دیگه ظاهر میشه، این شد دوره کمون. بعضی بیماری ها مثل سل 6 سال 7 سال بیماریش در بدنه اما هیچ اثری نداره، بعد 6 سال 7 سال داره. پناه بر خدا سرطان، شاید 10 سال الان خیلی از افراد سرطان دارن خودشون خبر ندارن. زمانی ظهور پیدا میکنه که انتهای دوره کمون یا عضو خراب شده، آدم میفهمه که ایدار داد کبدش ریش کلیش خراب شد. این دوره کمون یاد گرفتیم. زندگی دوره کمون قیامته، یعنی ما میکروبایی که تو بدنمونه در قیامت ظهورش ظاهر میشه، با مرگ ظهورش ظاهر میشه. کلا یه وقت هست که شخصی عمده‌ای کار کرده اسکناس تعویض میگیره. اصلا جزا این گونه نیست که خدای تعالی یه کسی سجده تعویض داشته، نماز شب داشته، خدمت به خلق داشته، او طرف بهشت بهش بدن. نخیر، خدمت به خلق الان بهشت برد ایجاد میشه، الان تو جانت بهشت ایجاد میکنه. سجده طویل توجه به خدا مثل همون آفتاب گردون جهاز کردم، یعنی الانی که روش به طرف آفتابه الان انرژی داره میگیره، الان دانه هاش غرق در روغن میشه، نه ای که آینده. هر توجهی به حضرت حق الان تقویت برای جانتونه. حالا قیامت شد، مرگ شد، این جان پرده میره عقب، خودشونشون میده، هیچ چیز علاقه نشده. کلن تو قیامت یک کسی همش تو عالم ماده بود، همش تو عالم حیوانی بود، تو شکم و فرج و غیر زاده، حالا این کل کارش حیوانی بود، پردنم اقام تو قیامت ایشون خوک میاد بیرون، ایشون سگ میاد بیرون. یک کسی از اول عمرش تا آخر عمرش آزار به مردم داشت، یا آزارات تو جانش بود، کیسه سم درست کرد. حالا تا مرد از تو جان ایشون قیافه مار میاد بیرون، عقرب میاد بیرون. اینا خیلی از مفسرین تفسیر آیه و ازل بهوش و حشره، بهوش هم محشور میشن، نوشتن قصه سگ و گاو و اینا نیست. بهوش عبارت هم همون انسان هایی که در این دنیا به حالت بهوش زندگی کرد، اونجا بهوش ظاهر میشه. به سرشات از بندش هم دیگر دیگری خدمت امام صادق است در حج یا ها مثل که امسان خیلی جنجال ها در موقع احرام حضرت می فرمان گمون نمی کنم یا ها نگاه کنید چقدر جمعیته. حضرت میگه نگاه بکن، یه دفعه نگاه میکنه ببینه همش دوره زری دوره خانه خدا دارن سگ و گاب و خرس و خوب دارن پیر میخورن. یه دفعه وحشت میکنه، میگم وحشت نکن، میگم چی دیدی؟ میگه همش حیوان بوده، الا یه دو نفر بیشتر آدم داخل اینا نبود. فرمودن دیدی؟ بعد میفرمان و اما این را بدن که از وقت همین دو نفر خدا حج و غیر قبول میکنه. حالا بگذاریم ببینید پرده بر افتد، برای خیلی ها اینجا پرده بر میفتد، یعنی خیلی ها واقعا نگاه قیافه بعضی ها نمیتونن بکنن الا ای که چشمشون رو میزنن. و هم بنده دیدم بعضی از بزرگان
اصلا نمیتونه نیگاه طرف بکنه. برای که الان قیافه یه ملکوتیش میبینه، بنابراین کلن بدانید که اعمال با خود ما متحد میشه، چه خوبی ها چه بدی ها. اعمال خیر و عبادت و یاد خدا، نماز شب الان تو جانتون نور میشه، الان میشید یه توربین برق که وقتی اونجا ظاهر شده یوم یس آنور هم بین عیدی هم وقتی بارد میشن فضای عزی میره در جلوشون، اینا نور افشانی میکنن که بی نورا ظلمت زدگان التماس میکنن تنظرو نقطب اسم نور کن، اوی تو رو خدا یک کمی بایست و تا من از نور تو استفاده بکنم. جواب داده میشه ببینید عرایزم که میگم این آیه قرآن قیلت جو برا از ظهور کن، تو از نور بخوای برگر پشت سره. عزیزم الان جای تهیه نوره، هیچ کس دیگه بعد مرد نور نمیتون تهیه کن. ظلمت زدگان در یک شب یلدائی عبدی تو ظلمت هم، و آنهایی که اینجا نور اندوختن برای عبدیت خورشید رخشان هم. در روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک، از فروغ تو به خورشید رسد تخت، تو خورشید روشن میتونی بود. آیاتی که رو تخت هست دقت بفرمان، آیه اول از سوره هوده، وقتی که جناب حضرت نوح التماس داره با خدا میکنه، هرچی با بچه به هر رفته به تو کشتی ما تا حالا ایمان نهی بردی، عذاب میخوادم زیر بارن خب نیمده، توفان شروع شده، ایشون میگه ما میریم به قله کو، یعنی مثلا نگاه آب میاد که دیگه به قله کو هم میرسه، میگه بعده خدا چاره نمیکنه، خلاصه پسر میره به قله. حالا ایشون تو کشتی با یارا اواخر سوره هودا هی نگاه میکرده، هر از گاه ای نگاه میکرده بینا قله رفت زیر آب یا نه، یه دفعه روش بر میگرده ای با قله هم رفت زیر آب، اینجا یک کلمه گفته پسرم، خدای تعالی توپیده که چی داری میگه پسرم، میگه پسر تا نیست، مرادم این تکیه آیه انهو عملون غیر ساله، باید بگه زو عملون غیر ساله، ولی فقط این عمل غیر ساله. چرا؟ چون وجود پسر نوح اعمال غیر ساله با خودش چطور شده؟ متحد شده، یعنی خودش شده عمل غیر ساله، یعنی یک قمارباز خودش وجودش قمار، یک زانی خودش وجودش زناست، یک دوز وجودش دوزیه، یک عابد وجودش عبادته، یک خادم وجودش خدمته، کلن همه اینا در جان ما مستطره و جمع میشه و از کردن در آن نشعه ظاهر میشه. حال نگاه کنیم این دوتا آیه که تو کاغذ نوشته، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، هیچی جزا داده نمیشید الا همو که عمل کرده، یعنی بهشت ساز شما هستید، جهنم ساز هم شما هستید، تا کی برای خودش بهشت بسازه کی برای خودش جهنم بسازه، نه اینکه یه چیز زیر ما فرستادیم اونجا. یعنی الان بهشت از جان متقین میروید، جهنم از بهون قرآن میفرماد قود و حناس، قود یعنی آتیش گرونه، جهنم آتیش گرونش خود مردم هستن، یعنی تا گناهکار وارد جهنم شد گویی بمب اتمی وارد شد، اونجا منفجر میشه، آتش ها از درون خودش میروید، هر گناهی زبانه آتشه، در مجموع چقدر گناه کرده شعله ها میاد بیرون، قود و حناس و حتی بعضی ها گفتن ولی هجارم که پشت سرشه، یعنی دل گناهکار، دل کافر، ازلفت الجنت للمتقین، بهشت به جان پرهیزگار نزدیکه، یعنی الان اینجا بهشته، انشاءالله تو جان همه تون بهشت باشه نه جهنم باشه که ظاهر باشه، بعضی ها تو جانشون مار عقربه، بعضی ها تو جانشون هور و نهرهای بهشتی در جریان، ولا تجزون الا ما کنتم، هل صوب الکفار ما کانوا یفعلون، مگر به کافران جز آنچه کردن جزا داده میشین. بیاد سر آیایی که نوشتیم اینا افتادم به خدا قسم، وقتی انسان میخونه باید بدنش بلرزه، رنگش بپره، وحشت بکن، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر، روزی که هر انسان هر شخصی نگاه میکنه میبینه هر چی عمل داشته الان حضور داره، تو خودش رو نگاه میکنه میبینه ایجاد صورت حساب چکی گذاشتن جلوش و ما عملت من سوئن این خوباره میبینه اعمال خوب که گردم همش هست یه روش یه لغمه انداختم جلو یه گربه اینم خدا نوشته یه رو دستی کشیدم سر یه یتیمی اینم نوشته هر کار کردم خوبیا نوشته وقتی نگاه میکنم به اعمال بدم ای با و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا وقتی که آرزو میکنه ای کاش بین من و این دفتر عملو فاصله زیادی بود اوی تو رو با خدا این رو نشون ندید اوی تو رو با خدا این رو ببرید عقب یه آرزویه که برآوردم نمیشه جای دیگه فرماد ما لحاظ الکتاب این کتابو چی چیه؟ این کتابی که در جان من شما نوشتید چی چیه؟ لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا وا نگذاشته لا یقادر یعنی وا گذاشته نشده نه کمی نه زیاد این چه کامپیوتر اینجا بوده اعتراضهای فیزیکی هست عرض میکنم که اگه دو تا کاغذ اندازه هم بذاری توش که شاهین الان رو صفره یک کاغذ چه بردارید با یک خودکار میبیسید یک مقدار مرکبی که یک دربر داره ترازو نشونه داریم بیام چی ترازو این هم کار بشره اما و من یعمل مثقال ذرتن خیرم یرم و من یعمل مثقال ذرتن شرم یرم او رو خبر نداریم عرض میکنم اینجا دقت بفرمون تو آیاتی که هر روز میخونیم دقت بفرمون لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا و وجدوا ما عملوا حاضرا میابد که هر عملی کردم الان حضور پیدا کرد یعنی کلن دقیقا نیست چیزی که در طول زندگیتون انجام داده باشی و الان نباشی چون که پرید از دهانت حمد حق مرغ جنت ساختش رب الفلق در شب معراج جناب رسول الله برخورد میکنن به بهشت نشانشون میدن میفرمان اونجا سرزمینی در بهشت دیدم که کاخهای مجلل ولی خیلیاش ناتمام از جبرائیل پرسیدم اینجا کجا گفتن اینا همه شمال امت خود گفتم مثل این که ناتمام دیدم یه مقدار فرشته نشستن کنار اون کاخهای ناتمام رفتم جلو بلند شدن احترام گذاشتن سلام کردم گفتم فضولی نیست به من گفتن اینا مال امت تو هم دلم بخواد بودنم که چرا شما مأمور ساختمانید چرا اینا تمام نمی کنید رحمتون للعالمینه دلش بخواد کاخ شما تمام بشه اینا گفتن آقا ما مساله نداریم ما مأمور ساختمانیم ولی اصلا اینجا مساله وجود نداره مساله باید خودش بود همینطور که بایستاده بودیم یه دفعه دیدم آقا 50 تا آجر طلا اومد اینا پریدن یکی یکی آجرها رو گذاشتن رو کاخ گفتم چطور شد گفت این 50 تا لا اله الا الله الان فرستاد هر یه لا اله الا الله میشه یه آجر طلا او یکی گفت آقا حاجر بریلیان مثلا اومد گاه آقا نگاه کن اینجا 50 تا سبحان الله الان فرستاد یکی یکی می آمد ما بلند می شدن اینا می زشتن رو کار برنامه وجود بهشت و جهنم تونه چون که پرید از دهانت حمد حق مرغ جنت ساختش رب الفلق الحمدلله رب العالمین الان یک قناری شد تو باغ بهشت شما مشغول نظم سرایی است چون که پرید از دهانت حمد حق مرغ جنت ساختش رب الفلق چون ز دستت رست ایثار و زکات کشت این دستان طرف نخل و نبات الان شما یه پولی دارید به یه فقیری الان تو بهشتتون یه درخت درست شد یه درخت نخل درست شد و جا بلحسنته عشر و امثال دوشت این سرش آیه دیگه هست که زنبولتن فیها سب اتنابه یه دونه میشه هفت خوشه میکنه هر خوشش صد تا دانه میکنه یه دونه مساوی با 700 دونه فضل خدا را چه تواند شما چون ز دستت حالا پناه بر خدا از او بر چون ز دستت زخم بر مظلوم رست، آن درختی شد از آن زخم رست. تو جهنم
من آکلا مال یتیم در توی بطونه نار
نجاز
مال یتیم میخورن الان در آتیش میخورن،
یعنی مال یتیم الان پلو مرغه، ولی پناه بر خدا الان این پلو مرغو که تو خوردی تو دلت مخزن باروت میشه. اتقو من مال یتیم، به ترسید از مال یتیم. یعنی میخوام اینا از کنم استدلالات برای هم مسئله.
چون ز خشم آتش تو در جانها زدی، مایه نار جهنم آمدی. وصلى الله على محمد وآله.